بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه اول فقه فرهنگ، استاد موسوی، سوم مهر ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. ان شاء الله که خداوند متعال به ما توفیق بده اقامه کننده شریعت الهیه باشیم و از سربازان واقعی حضرت شیخ سلامت بگم.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. ما در به عبارتی سال دوم فقه فرهنگ وارد سرفصل‌های بعدی فقه فرهنگ باید بشیم، اما از باب این که جلسه اول و من باید یه ذهنیت کلی رو عرض بکنم از وضعیت سرفصل‌ها و موقعیت که الان ما داریم، یه مرور میکنم به مباحثی از فقه فرهنگ توی سالهای گذشته حل شده بود و موقعیت کنونی ما، و بعد وارد بحث خواهم شد. ما بعد از بحث از فقه اقتصاد و فقه سیاست، در دل بحث فقه سیاست مهمترین سرفصل مربوط به رابطه فقه فرهنگ و فقه سیاست اونجا مورد ملاحظه قرار بدیم، ذیل سرفصلی به اسم قومت‌سازی. معمولا شاید قومت‌سازی نهال امر و معروف نهی از منکر و نهال دعوت چون خیلی از سروران مستحضر نیستن، ولی یه دور بعد اینو یه تبیین اولیه بکنم تا مشخص بشه که چرا این بحث رو ما توی فقه سیاست مطرح کردیم. یعنی ذیل بحث‌های مربوط به جهاد و روابط بین الملل، و که اینا عمدتاً میشه فضای ارتباطات خارجی ما، بحث‌های روابط خارجی ذیل بحث‌های جهاد میاد عمدتاً، و بعد صلح و موارد دیگه که مربوط به توافقات و تعهدات بین المللی. اون چیزی که باقی میمونه تو فضای داخلی، معمولا فهم عمومی از فضای سیاسی داخلی امنیتیه. یعنی شما نگاه بکنید دو تا وزارتخونه اساسی توی همه جای دنیا تأمین کننده حوزه نهاد سیاسته. یه سری بهش میگن وزارت داخلی، که حالا برای ما میشه وزارت کشور و وزارت اطلاعات و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی داخلی. یه بخش هم که میشه بخش خارجی که دیگه میشه وزارت امور خارجه، و شورای عالی امنیت ملی شما به همون بخشای اطلاعاتی و امنیتی شما که بخشای خارجی رو در بر میگیرن. اینا معمولا بخشای جدی سیاسی اینا. یعنی وقتی بحث سیاسی میشه ته تهش مسئله چیه؟ نظامیه. ابتداش مسئله چیه؟ امنیتیه. همه جای دنیا استراتژیست های بزرگ دنیا تو حوزه سیاسی همه در مورد این دو تا موضوع صحبت میکنن. لذا این که شما از جهاد شروع میکنه خیلی نگران نباشید، چون بزرگترین استراتژیست های دنیا چیان؟ تو دنیا نظامیان. همه جای اینه. یعنی هر یه کمتر کشور رو تو آمریکا شما میبینید که میگن انقدر دموکراسی میکنن، جای دیگه هم همینه. مطمئن باشید اون کسی که داره میاد تو رده های بالا حتما یه نیروی امنیتی نظامی بوده. اما واقعیت اینه آیا در اسلام ساختار حاکمیت سیاسی بر اساس اقتدار سیاسی امنیتی ساخته، امنیتی نظامی ساخته میشه مثل همه کشورهای دیگه دنیا، مثل همون ساختاری که اصلا کلا تو دنیا بوده؟ یعنی شما از دوره‌های گذشته در نظر بگیرید، تو عهد قاجار هم یکی بوده بالاخره فرمانده نظامی میومده میگرفته و بعدش هم خودش و قبیلش و عشیرش یکی همه کاره میشدن، بچه‌هاش هم یکی پس از دیگری پادشاه شدن. اسلام واقعا این منطقه میخواد پیاده بکنه یا منطقه دیگه ای داره؟ منطقه سیاسی اسلام از کجا آغاز میشه که شما یه ساختار دیگه سیاسی دارید؟ خب این نگاه یه مقدار زاویه دید متفاوتی به شما میده توی سوالات فقهی که از ساحت سیاست میپرسیم. و اینجاست که پدیده به اسم امر معروف نهی از منکر پررنگ میشه، یعنی خودش تبدیل میشه به یک نهاد، نهادی که از تو دل اون مسئله امنیت اساسا قرار حل بشه، نهاد امر به معروف و نهی از منکر که ساختار امنیتی تو بخوای از این در بیاره. خب خیلی فرق میکنه با اون ساختار رایجی که تو کل دنیاست و تصویر اولیه که از اسلام وجود داره. یعنی اهل سنت بخش زیادیشون هم همینطوری میفهمن. ما اون موقعی که بحث امر به معروف و نهی از منکر رو تو اون سال دوم بررسی میکردیم، تصویرمون از نهاد حزبه چی بود؟ یک تصویر ذیل یک ساختار نظامی. یعنی شما یک ساختار ارتش داری و بخش نظامی که حالا با قواعد خاصی توی زمان پیامبر اکرم رو افتاد ذیل، اونم یه نظام حزبه داری که شرطه است دیگه، محور اصلیش خود همین هم کلی محل بحث و دعواست که اساساً شرطه که پدید اومد زمان امیرالمومنین، اصلا رو چه حسابی پدید اومده بود، قبلش چرا زمان پیامبر شرطه بود یا نبود، امنیت داخلی چجوری تامین میشد. اما ما اونجا توی متن دیدیم متن خیلی همراه نیست با این زاویه دید. ما اول با تو بحث امر معروف با حزبه شروع کردیم، با متن‌های مربوط به حزبه شروع کردیم، با متن‌های فقهی حزبه هم شروع کردیم، رفتیم جلوتر رو متون، به متون شرعی که رسیدیم، چه به آیات قرآن چه به روایات، دیدیم هی داره رنگ حزبه کم رنگ میشه. از بین نمیره ها، چون حدود و دیات و حدود بخش حدود الهی باید اقامه بشه، اما یه چیز دیگه ای داره خودشو نشون میده و اون چیه؟ یک نهاد کاملا اجتماعی و فرهنگی که ضمانت بخش شکل‌گیری این ساختار امنیتیه. و این نهاد داره یه پدیده اجتماعی به شدت. بله بلتکم منکم، یه عده‌ای از شما باید باشن، اون عده خواستم سازماندهی باید بشن یا نباید بشن، این سوال بعدی بود. یعنی آیا این یه پدیده اجتماعی باید بشه یا نه باید یه پدیده حاکمیتی بشه؟ اینا آیا سوالات فقهیه 100%؟ یعنی شما تو متن روایت باید پیدا بکنی و تو متن آیات و تو متن خود متون دینی باید پیدا بکنی که کدوم یکی از این. بله تئوری رو میسازی، چارچوب نظریات رو درست میکنی، اما متن باید بهت بگه که چه ساختاری رو میخوای بسازی برای ساختار امنیتی فرهنگی جمهوری اسلامی. امنیتی فرهنگی که دارم میگم شما میفهمید چی شد که اومدیم رسیدیم اینجا. لذا اون موقعی که ما داشتیم بحث فقه سیاست میکردیم، فقه سیاست ما آخرش نه فقط اومد تو امر معروف نهی از منکر، بلکه بلافاصله رفت تو بحث دعوت. چرا؟ چون امر معروف نهی از منکر بدون دعوت اساسا امکان پذیر نیست. شما میگه امر نهی دیگه، تصویر ما اینا، ما تازه وقتی میگم امر معروف نهی از منکر اولین چیزی که به ذهن ما هم میرسه حالا الحمدلله حسب و اینا نیست، تو گونی بکنیم مثلا بی آخرش میگیم لازم شد میکنیم، البته لازم شد میکنیم، نقطه اصلی من میگم، ولی اول از همه تو امر معروف نهی از منکر چی میاد تو ذهنمون؟ نهی از منکر. مثلا کسی امر به معروف نمیاد تو ذهنش، نهی از منکرهای خاصی هم میاد تازه. حالا بالفرض که همه منکرها بیاد، سوال اینه آیا شریعت الهیه بر محور اول اجرای حدود ثم نهی از منکر بنا شده یا نه برعکسه؟ آیه کریمه چی میگه؟ بگیم بلند، بگیم بلند. این امته یدعون الى الخیر و بعد یأمرون بالمعروف و بعد ینهون عن المنکر. یعنی چی؟ یعنی شما تا وقتی که امر معروف تو جامعه ادامه داشته اصلا نهی از منکر نمیتونی بکنی. معروف مقدمه بر جلوگیری از منکراته. ضرب تأکیدی شما روی معروف باید بیشتر باشه، اولویت بالاتری داره. یه مثال واضح بخوام بزنم، من دارم بحثای گذشته رو تکرار میکنم سر برم و بعدم توضیح میدم چرا. فرض کنید شما الان یه دل میبینی که طرف پایبندی های شرعی به خیلی از مسائل نداره، مثلا مشروب میخوره، دختر بازی میکنه، اون خانم هم که اصلا حجابش رعایت نمیکنه، خیلی هم پایبند به مسائل روابط شرعی بین دو جنس مخالف نیست. این میخواد چیکارش کنی؟ نهی از منکرش بکنی. آره اگه دیدید داره ساختار محیط اجتماعی رو میشکنه باید نهی از منکرش بکنی. اما نگاه کنی به این فرد نگاه کنی، نه به ساختار اجتماعی، قبلش بیا نگاه کنی. این رو چجوری میتونی مسیرش رو عوض بکنی؟ قرآن میگه چی؟ بگیم چرا این آدم اگه نماز خون بشه رابطش با خوبه درست بشه بقیه چیزاش حل میشه؟ این مشکلش معلومه چیه؟ تو حالا بایستدی تایته میتونی درستش کنی؟ این تا رابطش با خدا درست نشه بقیه چیزاش تو حالا فشار بیاری، این اصلا میشه یه عقده دنبال اینه که یه جوری خالیش بکنه تو سر شما. بله آدم عقده ایران باید بشه، اگه عقده هم بری حق نداری جامعه رو به هم بریزی، جلوشو باید بگیری، اجازه نداره امنیت روانی و فرهنگی اجتماعی تو به هم بریزه. اما اینو بدون مسئله رو حل نکردی. مسئله از کجا شروع میشه؟
از امر به معروف.
چقدر امر میکنی بچه خودته، چقدر امر میکنی به نماز، چقدر بهش میگی که به معروف، خیلی معروف، فقط نماز که نیست. حالا نکته اصلی اینه قبل از امر و قبل از نهی شما چی داریم؟ دعوت میدید. میدونی تو ادبیات شرعی کل این چیزی که ما بهش میگیم تبلیغ بهش میگن چی؟ دعوت. اصلا کلا جماعت های توی این چیزی که به شما بهش میگی تبلیغ اصلا تبلیغ نیست. تبلیغ یه معنای خیلی سهل و خام داره، یعنی اون محتوای غنی شرعی توش نیست. ادبیات دعوت بین اهل سنت خیلی رایجه. الان مثلا شما می‌بینید ما یه سری جماعتایی داریم، جماعت هم حالا خودش یه داستانی داره که رفت داره به این واژه بالایی، جماعت تبلیغ. شنیدن کسی اینو؟ کسی شنیده تو اینجا جماعت تبلیغ رو؟ بگین جماعت تبلیغ چیه؟
شما بند خدا مسئولی آوردن سنی بود، طلبه سنی بود، یه مثل حالت گروه های جوادی که داریم اینا جمع شدن یه بالا سرم داشتن میرفتن کاری تبلیغ انجام میدن.
احسن. بعد عربا به این چی میگن؟ به این میگن دعوت. مثلا عمدتا مثلا کار اخوان المسلمین دعوت بود، جماعت دعوت و اصلاح. میگن ما دعوت میکنیم، یه جماعتی هم از اصلا کلا اسمشون همینه، دعوت و اصلاح. ما با دعوت کردن اصلاح اجتماعی رو میخوام انجام بدیم. خب دعوت قواعد خاص خودشو داره دیگه. شما تو امر به معروف باید با چه لحنی بگیم؟ آمرانه. حالا لحن آمرانه میتونه مؤدبانه، محترمانه، با محبت باشه، ولی تو دعوت چی؟ تو دعوت باید قانع بکنی، بشینی حرف بزنی، نصیحت بکنی. اصلا ادبیات اینطوریه. حالا ما وقتی که میریم ادبیات روایات امر به معروف نهی از منکر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بخش خوبیش ادبیاتش امر و نهی نیست، بس قابل توجهش دعوته. البته امرم داره، نهیم داره. ما پرونده این دوتا رو باید از هم جدا کنیم. یعنی ما یه دعوت داریم، یه امر معروف داریم، یه نهی، سه تا یه نهی از منکر داریم و در نهایت قبل از همه اینا باید چی داشته باشیم که بشه؟ شما میگه خب بسم الله شروع کنیم به دعوت کردن. چی داری که دعوت نمیتونی بکنی؟ یا امت. نه اینکه همه امت، مثلا شما میگه خب ما همه مسلمون یا امت اسلامی، نه نه نه، توی آیه کریمه چی میگه؟ بل تکن منکم امت، یعنی یه امتی تو این امتی که سر جاش، درست، یه امتی تو دل این امت باید باشه. لذا اصلا فکر جماعتی پدید اومد تو جهان اسلام. بعد یه مدتی که مدرنیته اومد و فاتحه جهان اسلام رو خوند و شما دیگه چیز ندیدید از هویت‌های زیست مؤمنانه، زیست مؤمنانه رفت زیر سوال و پایبندی‌های شرعی از بین رفت، یواش یواش فکر جماعتی اومد بالا. از جماعت اخوان المسلمین بگیر تا جماعت اسلامی شبه قاره. ما تو شیعه اصلا کلن از همون اول به یه نگاه بخوای بگی ما کلن یه جماعت بودیم، چون اقلی جماعت میدونیم یه طیف اقلیتی هستن که با همدیگه یک ارتباط اجتماعی پیدا میکنن که بتونن خودشونو در مقابل اکثریت حفظ کنن. مثلا این الان شما الان یه مجموعه‌ای دارین، ما الان خب خیلی هستم چون همه جامعهمون شیعه است دیگه، بخوای خوب بفهمی شیعه ها چجوری جماعت زندگی میکردن تو دوره اولیه، این خوجه ها رو بعد ببین. کسی خوجه ها رو دیده تا حالا اینجا؟ کسی شنیده اصلا خوجه؟ این کلید واژه‌ای که میگم همینجوری رد نمیشین از جلسه بعد، حداقل من دفعه بعد میپرسم خب چه واژه‌ای رو گفتیم اینا رو کیا رفتن در بیارن تاشو؟ خوجه ها اینجا پس من چی گفتم؟ اخوان رو گفتم و جماعت اسلامی پاکستان، اخوان مصر که از رفت تو جهان عرب، نه این جماعت تبلیغ بود، جماعت تبلیغ و دعوت و اسلام، اینا تو نمونن و مستندن، اینا برای خودشون کلی جزوه دارن، کلی استنباط دارن. یعنی بری کتابای این جماعت تبلیغ رو بخونی، استنباط فقهی داره و استدلال میکنه که الان جهان اسلام فقط نیاز داره به این، بقیه حرکت ها اشتباهه، کار جهادی هم جواب چی؟ نمیده. اینا بعد از یک بلایی که سرشون اومده به این جنبندی رسیدن. چه اینا چه اونا؟ سال 1850 مسلمان شروع میکنن به مبارزه کردن با استعمار انگلیس. مبارزه سال 1850 که قبل از اصلا مبارزات جهان عرب بوده با استعمار شکست میخورن. آقا توی اون کتابی که هست مربوط به نهضت اسلامی در هندوستان اونجا توضیح میده اینا تو. بعد از این همه اینا که شکست میخورن بیان میشینن شروع میکنن به تحریف ورزی کردن راهبردی که چه اشتباهی داشتیم ما. یکی یه جریانش میشه همین جماعت تبلیغ. خب کاندوفلوی اینو درست میکنه، یه عده‌شون میان یکی بلند میشه میره مدرسه علیگر رو میسازه، دانشگاه علیگر رو میسازه که میخواد سنت مدرنیته رو یه جوری قاطی کنه، یکی عده دیگه میرن حوزه علمیه میزنن که میشه مدارس علمی دیوبند تو هند، که اون موقع هندو پاکستان طبیعت یه چیز بودن، یه سرزمین واحد بودن. و هر کدوم از اینا کلی استدلال دارن که اساسا اصلاح اجتماعی با این ممکنه، با حوزه علمی زدن ممکنه، با کار تبلیغی ممکنه، با اون هم کار تبلیغی جماعتی، نه همینطور بگیم یا علی مدد بالاشیم بریم کار تبلیغی بکنیم، یا نه یه مرکز آکادمیک بزنیم حوزه دانشگاه رو با هم قاطی بکنیم و از این حرفا. هر سه تا کارم شروع میشه و همینا هم با هم دیگه درگیر بودن، اینا هم بدونیم و استنباط دارن. جزوه هاشون رو بخونیم میبینی استدلال فقهی میکنه که این بر اساس این آیه، بر اساس این آیه، اون کار نه و این کار آره. این بالایی نه، این بالایی ها مسئله شما اساسا قبل از اینست، از که ما سر کلاس متن سید قطب بخوندیم و یه سری متنهای دیگه که تقریبا ما قبل سید قطب از ابتدایی که بعد از حرکت سید جمال، خب سید جمال با همین این جریان مدرسه علیگر هم درگیر میشه دیگه. مثلا رساله نیچریه سید جمال مقابل کیه؟ سرسد احمد خان. سرسد احمد خان هندی همون کسیه که مثلا دانشگاه علیگر رو انداخته. همزمان میاد توی مصر جریان اصلاح و کرامی میندازه، بعد این جریان اصلاح آروم آروم میرسه به این که این نگاه باز تبلیغی که جناب سید جمال داره این جواب نمیده. ما باید یه تیم بسازیم سفت محکم، اینا شروع کنن یواش یواش انقدر توسعه پیدا بکنن که جامعه رو بتونن تغییر بدن. که میشه چی؟ اسمش بگین. نه ترسیم بگین. اخوان میشه. شروع میکنم به جماعت سازی. تصویرشون از امت سازی چیه؟ جماعت سازی. تصویرشون از اصلاح چیه اینا؟ تو این نگاه تصویرشون از امت سازی اینه. ما میایم یه هسته اولیه میسازیم. این هسته اولیه شروع میکنه به باز شدن. چطوری؟ من مثالی که زدم براتون برای که فهم دقیق‌تری داشته باشین، خجاها بودن. الان خجاها اینا خجاها چیان؟ شیعیان اسماعیلی بودن. اسماعیلی ها به علت اینکه همون ارتباطات تنگ داخلی داشتن، این ارتباطات تنگ داخلی بهشون اجازه میداد که روابط اجتماعیشون رو به گونه‌ای درست بکنن که توی اون روابط اجتماعی همه چیز به شکل خودبسنده‌ای تأمین شده باشه. الان شما خواجه ها هم هر جای دیگه دنیا نگاه بکنید، یه جمعیتی هستند از عمدتا دیگه الان مقر اصلیشون تو تانزانی هست، با اینکه اصلشون کجا بوده؟ هند بوده، زیر اون فشارها مهاجرت میکنن میرن تانزانی ها، دیگه بعدش میرن دیگه تو کشور مختلف از سنگال و اروپا و آمریکا و اینا، و یه شبکه تجاری گسترده دارن. نکته اینه خودشون برای خودشون بیمارستان میسازن، بچه خودشون میرن درس میخونن، میشن تو همون بیمارستان پزشکای اون بیمارستان، خودشون تجارت میکنن، خودشون آدمای یعنی میراث خودشون رو میارن توی تشکیلات خودشون، از همدیگه هم بیشتر، از همدیگه دختر میگیرن، از هیچ کس از بیرون نمیگیرن، مدرسه هم اگه میزنن از بین خودشون محله میزنن، اصلا کادر همه خوجه، خوجه با غیر خوجه کا، اصلا اینا همین الان هم مثلا تو کانادا اگه دور هم جمع میشن تو مثلا تو شهر تورنتو یه مسجد دارن، همشون تو همون مسجدن، همشون تو همون مدرسه، اصلا خوجه که تو جمع خوجه ها بیاد بیرون بره تو فضای دیگه، این میشه یه آدمی که شورش کرده به عبارتی. البته تو اون تجارت با بقیه آدم ها کار میکنن، ولی خودشون با غیر خودشون کار نمیکنن. خب این فکر جماعتی الان توی جماعت اخوان المسلمین هم همینطوره. اخوانی ها اصلا اطره دارن، هسته هسته این هسته ها همینطور توصیه کدام کنه، یه شبکه هم نالا بعدا باید بیشتر در موردش مطالعه بکنه. سوال اینه آیا اصلاح اجتماعی یه امتی از توی کار جماعتی در میاد یا نمیاد؟ رفقا قبل از اینکه این سوال رو بپرسم، اساسا آیا به نظر شما این سوال فقهی هست؟ همین هم بگه از اول جلسه زمین تا الان ربطی به فقه دارم؟ سکوت در مورد رضایت، مخالفت، موافقت، شک، شبهه است.
فعل اختیاری انسان دیگه. موضوع فقه.
مسئله ما توی این کلاس فقه ساختار کلان و فرهنگیه. فقه چین؟ ساختار الان اساسا ساختار مورد سوال فقه قرار میگیره یا نمیگیره؟ ساختار یعنی آیا سوال ساختاری پرسیدن رو فقه باید جواب بده یا نباید جواب بده؟ از یک طرف شما میگید فقه اصلا کلا کار غیر جواب دادن، اصلا هر سوالی توی بایستگی هر چی که به عمل انسانی ربط داره فقه نمیتونه بگه من جواب نمیدم، چون یک نگاه اینه فقه حداقلی، یه نگاه فقه اکثری، یه نگاه فقه حداقلی، یه نگاه کم، ما اصلا کار نمی‌کنیم، می‌ریم نگاه می‌کنیم چی روایت داریم، بر مبنای همون روایت هم احکام شرعی صادر می‌کنیم، هر چی هم که نداریم منطقه الفراق بالاخره ببین چی به ذهنت میرسه همونو بالاخره یه کاریش می‌کنیم. یه زاویه دیگه اینه، نه تو همین متون و تو این قرآن هر چی که الی یوم القیامه لازم داره آدمیزاد هست، اینو گفتم که روایتش بیاد تو ذهنتون، خاطرش مبارکتون هست دیگه، روایت مربوط به این سرفصل، لذا دوباره باید نگاه کنید. سوال ساختار، اگه ساختار ساختارهای اجتماعی مهمترین مسئله امروز دنیاست، طبعا متون دینی شما در مورد اون حرف زدن، اما کشف این آیا به همین سادگی ممکنه یا نه؟ چون سوال سوال سختیه، اول سوال رو باید پرسید. سوال ما چیه؟ چگونه میتوان تحول فرهنگی را در یک جامعه رقم زد؟ امت بسازیم؟ با نفس امت سازی و توسعه این امت آیا تحول اجتماعی رقم می‌خورم؟ نمیدونم جواب بدیم. به نظر شما رقم می‌خورم؟ امت رو بزرگ بکنیم، بزرگ بکنیم، بزرگ بکنیم، یواش یواش میشه کل این امت. تصویر عثمانی ها اینه، این امت رو هی بزرگ می‌کنه بزرگ، بقیه همه باید بیان توی چی؟ تو جماعت ما. فکر جماعتی اینه، فکر جماعتی تو اقتصاد هم هست، توی سیاست هم هست، تو همه جا. جواب بده این فکر. بله؟ من فقط یه جمله گفتم در مورد فقه بودنش، باید بریم استنباط بکنیم تا در بیاد. یعنی گفتن هر چقدر بگیم فقه بودنش در نمیاد. یه نمونه شو باید آیات و روایت دعواهای فقهیشو بیاریم تا واضح بشه که هویت فقه داره. اما من الان میخوام فعلا یه سوال دیگه جواب بدم، چون الان داریم مرور میکنیم. فقط سوال میخواستم تو ذهن شما باشه ها. میخواستم بگم اینطور نیستش که ما بگیم آقا این فقه و شما هم قبول بکنید یا قبول نکنید و برید جلو. نه، ما میستیم تو دقیقاً تو این نقطه که آیا این فقه هست یا نیست. ولی باید بریم تو استنباط. یعنی یه مورد اینا الان ما استنباط نگم، من فقط دارم مرور میکنم. یه موردی که استنباط کردیم اونجا دیگه معلوم میشه که اتفاقاً داریم بحث فقه میکنیم. با همین روش رایج موجود، یعنی همین روش رایج موجود هم توش هست. هم به چه معنا؟ یعنی صرفا این کافی نیست، ولی این هم باید باشه. خب عرض می‌کردیم که آیا توسعه امت کافیه؟ جواب میده؟ چرا جواب نمیده؟ اگه خواست جواب بده که اخوانی ها الان باید همه جور بعد از به قول خودشون بهار عربی، به قول ما بیداری اسلامی، حتی حاضر نبودن چی؟ اسم بیداری اسلامی رو هم قبول بکنم. میدونین اینقدر انفعال بیداری اسلامی. شما میگفتی بیداری اسلامی، آقا میگفت بیداری اسلامی، اون میگه یعنی چی بیداری اسلامی؟ نه آقا، بهار عربی ما اصلا کلا ادعای اینطوری نداریم.
منظور از امت سازی گروه تشکیلات
داره. میگه این امته اینقدر توسعه پیدا بکنه 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 بکنه، تشکیلات نیست. گفتم تشکیلات خودبسنده ایه که همه نیازهای زیستی رو تو خودشین حفظ میکنه.
به سر کار فرهنگی که این گسترش پیدا میکنه، کار تبلیغی بین خودشون میکنن، این گسترش
پیدا میکنه، یارگیری میکنن. یارگیری میکنم و میگن آقا جون نگاه کنید، هی یارگیری باید بکنی، هی این حلقه وسطی اصلی توسعه پیدا بکنه. جور دیگه نمیشه. این آدم ها بیرون که هستن صدقات قشنگ توضیح میده، میگن نگاه کنید شما یه زیست مدرن دارین که طاغوته. الان چی شده؟ حاکم شده. زیر این طاغوت هم هر کی بره چی شده؟ حزم شده. تنها راهش اینه، مثل زمان مکه پیغمبر اکرم چیکار کرد؟ اینا رو اون کنار هم دیگه قرار داد و احکام شرعی اسلام رو نگاه بکن. میگه فقط زن باید از کیا بگیری؟ از همینا میگیری. خورد و خوراک چی؟ ذبیحه غیر اینا نمیشه گرفت، اینا نجسن، پس بنابراین ازشون چیزی نمیشه خرید کرد. اینا فقهی یا نه؟ ولی یه فهم راهبردی از این مسئله فقهیه. یعنی صدقات داره میگه آقا این احکامی که شما دارید میبینید و ببر تو اون دوره اولیه اسلام، این احکام چه معنی داشت؟ ساخت یک جامعه خود بسنده. و این که اون طاغوته بابا، اون که بلزا دوباره ایشون صدقات فقط حرفش این بود ما در دوره جاهلیت چیم؟ ثانی. و همه این مردم چی شدن؟ کافر شدن. حالا جریان، این جریان کافر شدن دیگه هی رفت جلو رفت جلو به این جریان جهادی که رسید. واقعا وقتی میگفت کافر منظورش چی بود؟ که محدود الدم هم هست. سید قطب منظورش یه چیز دیگه بود طبق حال تقریر ما، چون اینا بعد از اینکه سید قطب و جمال عبدالناصر گرفت، اینا همه فراری شدن رفتن کجا؟ رفتن عربستان. تو عربستان دیگه افکارشون قرقاسی شد با این حرفای وهابیان. یعنی اون تکفیری که سید قطب میگفت با تکفیری که وهابیان میگفتن مخلوط شد. اخوانی عمدتاً دیگه توی سعودی زندگی میکردن و عمده طبقه نخبگانی همین الان عربستان که داره اداره میکنه عربستان همین اخوانی ها، اخوانی مصری. نکته چی بود؟ این که تکفیری که سید قطب میگفت ناشی از یک تحلیله. این تحلیل رو امروز چه بسا شما هم داشته باشین، این تحلیل نیاز به استنباط فقهی داره یا نداره؟ یه ته 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 میشه اون نگاه تکفیری های جهادی، سر تیفش میشه نگاهی که شما کوبیت این طاغوتی این پدیده‌ای که حاکم شده رو قبول می‌کنی. سوال اینه چجوری می‌خوای از ذیل این بیای بیرون؟ آیا پیامبر اکرم مدلی رو پیشنهاد داده برای اینکه بتونیم توی وضعیت زیست حاکم جهانی که مدرنیته به عنوان جاهلیت ثانی اونو فرا گرفته از ذیل این بیایم بیرون؟ این سوال سوال مهمیه دوستان، حتی اگه فقهی نباشه، ولی فقهیه، چون جواب‌هایی ممکنه بهش بدیم که جواب‌های غلط و برخواسته از متون دینیه. جزوه های سلفی های جهادی رو بخونیم، شاید شما همینطوری بگید نه بابا اینا دیگه آدم های مسلمان ها رو کشتن ما قبولشون نداریم. نه بخونیم حرفاشون رو، بعد میبینین استنباط ها چقدر استنباط های جدیه. تو همین متونی که خود شما قبول دارین، یعنی تو همین متون نگو اینا متون سنی هست، نه همین متونی که شما شیعه قبولش دارین. اتفاقا خوب دیگه، یه چند ساعت بیشتر نگذشته از مراسماتی که دیشب برگزار کردن. حرف اساسی چون چیه؟ خیلی هم با همه مردم مرتد شدن غیر از، یعنی به ما هم یکم به استظهار اولیه بخوای بگیریم میگه آه اینا رفتن سیر حاکمیت طاغوت. و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون. درسته؟ اینایی که به ما انزل الله حکم نمی کنن، حکم به همین چیزایی میکنن که دنیای غرب مدرن میگه، اینا چی هم؟ بگین صریح های قرآن چی میگه؟ کافرن دیگه، کافر که شاخ و دم نداره، قرآن میگه اینا کافرن. یه عده بعد از این همین نگاه اومد دیگه، تکفیر بکنیم و هجرت بکنیم، بریم یه جایی یه گوشه ای پیدا بکنیم بسازیم تا یه امتی درست بشه، بعدن همونو توسعه بدیم. سوال اینه این جواب میده. نکته جالب اینه که بعد از همین چیزی که خودشون گفتن بیداری بهار عربی، ما هم گفتیم بیداری اسلامی، نشون داد که این نگاه جواب، شما هر چقدر این حسدت رو بزرگ بکنی یه مرکزیتی داری، تشکیلاتی گذاشتی وسط. انقلاب اسلامی ما این مدلی پیروز نشد، ما بدنه عمومی و گسترده اجتماعی رو وارد کردیم، اما اینطور نبود که مرکزیت هم نداشته باشه. تفکر امتسازی به این سادگی به جماعت سازی تقلیل نمیره، اما جماعت سازی رو هم نفی نباید بکنه. امتسازی ما میاد تو دعوت. دعوت یه پدیده چیه؟ همگانیه. شما حتما باید کسی که میاد تو دعوت اون شبکه ارتباطی هرمی شما باشن. شما تو متون دینی رو نگاه میکنی میبینی اصلا کلا، نه فقط این، حتی اون جایی که حاکمیت اقتدار داره، یعنی اون جایی که مالیات بخواد بگیره، حاکمیت اون جایی که پول میگیره دیگه، تو فقه اقتصاد ما اینا رو اشاره کردیم. شما تو احکام زکات چی میگی؟ میگه بهترین راه حل توزیع زکات اینه که خود اون فرد بره توی همون منطقه خودش فقرا رو چیکار کنه؟ پیدا کنه بهشون بده. البته شما ابزار حاکمیتی داری برای نظارت ها، چون مأمور تخریص داریم، یه مأمور میاد ارقام اندازه گیری میکنه میگه تو اینقدر باید بدی، بعد میاد متابعه میکنه پیگیری میکنه خب اینو به کی دادی؟ میگه فلانی فقیر بود من بهش دادم. خودم میگم خدا خیرت بده دستت در نکنه. چرا تو شما هی بخوای شبکه مگه پولا رو همه رو جمع بکن بیار توی خزانه مرکزی با دوباره توزیع بکن؟ چجوری میخوای شناسایی بکنی؟ روشنه؟ هوش اجتماعی خودش عقلانیت بالاتری داره. اما توی موازنه بین حاکمیت مرکزی و حاکمیت عمومی، این نگاه امت دعوت نهاده امر و معروف نهی از منکره که به شما ایده میده که چجوری ما باید بافت ساخت اجتماعی سیاسیمون رو درست کنیم. اینا همه تو بحث چی بود؟ فقه سیاست. ولی ربطش به فقه فرهنگ چیه؟ امتسازی پدیده فرهنگیه. دعوت اساسا تبلیغ دیگه. فقه فرهنگ بخواد بیاد احکام شرعی ساختار فرهنگی ساختار تبلیغی تو بخواد معلوم بکنه، باید بیاد اینجا دیگه. و همینطور نهاد امر و معروف نهی از منکر تو. ما میخوام ساختار بسازیم با فقه دوستان. سوال اینه. ساختار ساختن با استفاده از فقه آیا امکان پذیر هست یا نیست؟ اینا سوال‌های بنیادی نمونه. الان جواب نمیدیم بهش. ما میگیم میسازیم تا ببینیم میشه. اما چجوری میشه فرق میکنه با اون طوری که تصویر داریم. پس سوال ما تو فقه فرهنگ رفتن به سمت ساختاره عمدتا. اینجا تو فقه سیاست داشتیم دنبال ساختار میگشیم، ولی چون ساختار اسلامی یک ساختار فرهنگ پایه است، تو فقه سیاست هم این بحثا رو ما داشتیم. به عبارت این بحث ما دیگه تکرار، خواستم اینو بگم، ما یه بحثی داشتیم قبلا تو فقه سیاست در مورد امتسازی، دعوت و امر به معروف و نهی از منکر، نسبت هر کدوم از اینا با نهاد امنیتی، نسبت هر کدوم از اینا با نهاد تبلیغی. اساسا یه دور تاریخ بعد از انقلاب هم بررسی کردیم بر همین مبنا که آیا اون تصویری که ما از شریعت اسلامی داریم و از ساختار تبلیغی مورد نظر آیات قرآن و روایات و به تبع سیره نبی اکرم، آیا همون پیاده شد تو نهادهای تبلیغی بعد از انقلاب، تو نهاد امنیتی ما بعد از انقلاب، یا نشد؟ اگه نشد چرا نشد و چجوری میشه بر عکس اون چیزی که اعمال شده را اعمال کرد و تغییر جوهری پدید آورد تو نهاد امنیتی و تو نهاد فرهنگی؟ تو این نسبت دیگه نهاد امنیتی و فرهنگی شما اینجا دیگه میبینید در هم تنیده است، درسته یا نه؟ البته میگم تو واقعیتش اونجوری که ما قدرت داریم همچنان نهاد امنیتی و فرهنگی اون در هم تنیده است. اگه گفتین چطوری؟ من تجربه دارم بگم، همه شما بسیج بودین دیگه میدونین دیگه، سرشاخه‌های اصلی اطلاعات سپاه کجاست؟ آره؟ بسیج. اگه اصلا بسیج نباشه شما به نقطه اصلی از اول انقلاب می بود. یعنی شما از اول انقلاب اگه این بدنه گروه‌های مردم نبودن، بخش امنیتی شما هیچ کاری، بخش امنیتی مگه فکر کردین مثلا یه این مثل فیلم گاندو پنج چانتون رو میشه بفرست؟ اصلا امنیت کار امنیتی کردن این مدلی نیست که، کارم دیگه خیلی طبیعی باید بره تو سیستم عمومی مردم تا بتونی پیدا بکنی کی چجوری داره چه کار میکنه. این کسی که میخواد ضربه بزنه لای مردمه، بین مردمه دیگه، منابع اطلاعاتی شما اینجوری توسعه پیدا میکنه تو بافت عمومی. اما نکته از اینه این که این پدیده که اسمش از بسیج پدیده فرهنگ بنیان باشه، کار اصلیش فرهنگی باشه، تو حاشیهش وارد عملیات امنیتی بشه و این که اصلا کلن ماهیتش بشه امنیتی و اساسا یک صورت نظامی داشته باشه، اینا کلن دوتا فهمه، اینا دوتا فهمه. ما یه ساختار درست کردیم بعد از انقلاب دوستان، اینجور نبوده که دست نبوده، این ساختار برآمده از یه فهم دینی بوده. ایرادات اگه داره باید برطرف کنیم. الان سوالات ما ایناستا، میخوام ذهناتون بیاد دقیقا تو همون نقطه که ما میخوام بهش بپردازیم قرار بگیره، عقبتر و جلوتر نریم. ما الان مثلا این نیست که خب الان مثلا خانومه با این یه خانومی الان کلا گیس بذاره بیاد بره این فیلم سینمایی رو بازه بکنه، حلاله یا حرام؟ اصلا اینا مسائل حاشیه‌ایه ساختار فرهنگیته، متن مسئله چیزای دیگه است. همین که الان داریم در موردش صحبت میکنیم، شما ساختار تبلیغه تو تکلیفش با تکلیف تو باش معلوم نکنی، تا تکلیف با نهاد امر معروف دعوت و امت سازی معلوم نکنه، اینا اصلا کلا از حالا مثلا سینما تو اینطوری کنیم اصلا اینا حاشیه است دوستان. سر کاری مگه تو فقه فرهنگ اولویتمون رو بدیم؟ این که حالا مثلا موسیقی لهو مخصوص مجالس لهو لعب رو چه جوری مثلا میشه درست، حالا اینجوریش درسته یا نه، گامش بیشتر میشه گامش کمتر میشه، بریم دیگه سراغ جزئیات ساخت موسیقی تا مثلا تکلیف موسیقی رو معلوم بکنه. شما با یه بحران طرفی، بحران مرکزیت یافتن لهو لعب، به این نمیپردازی، بعد رفتی روی جزئیاتش داری مثلا تتو میکنی ابروی تراشیده شده رو، که حل نگه کنه مثلا تو.
من از سر بحثی که از اول فرمودی اسم بارم فقه سیاست فرمودی یه جایی، یعنی ما فقه سیاست اومدیم مسئله یه مسئله اساسی ما داشتیم که داخل فقه سیاست میخواستیم حلش کنیم بیدیم حل نشده، ما اومدیم داخل فقه فرهنگ میخواستیم حلش کنیم، اونم اصلاح جامعه.
ما مسئله ما تو فقه سیاست تصریح نکردیم اصلاح جامعه است، ما اومدیم سر ساختار اداره کردن حوزه امنیتی و سیاسی، گفتیم آقا اسلام چه ساختار امنیتی و سیاسی رو پیشنهاد میده، درست؟ و دیدیم که اون ساختاری که ما الان داریم یه قدم نزدیک شده ولی خیلی فاصله، اون ساختاری یعنی که ما تصویر داریم تو دنیا اونم نیست، یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است. یعنی چی؟ یعنی آیا پیامبر اکرم که اومد ساختار حاکمیتیش مثل ساختار ایران بود، مثل ساختار روم بود، مثل ساختار جزیره العرب بود، یه ساختار دیگه‌ای بود، ساختار دیگه چه شکلی بود؟ و ما بعد همون ساختار رو ببریم جلو، چه مدلی باید ببریم جلو، چقدر میتونیم ویرایشش بکنیم. اینا سوال اساسی امروز جامعه ماست. یعنی به عبارت امروز شما با فقه گفتی آقا ما معتقد به نظام ولایت فقیه، فقه حکومتی معتقدیم. خب فقه حکومتی اولش گفت ولی فقیه رو بزنیم بالا خلاص دیگه، ولی فقیه رو بزنیم بالا بعدش هم دیگه کل تشکیلات اداره کردن کشورمون بر اساس چیه؟ همون حرفی که غربی‌ها میزنن دیگه. نه میگیم علوم انسانی اسلامی تولید ما با علوم انسانی اسلامی. علوم انسانی اسلامی هم یه بخشی از تصویر و صورتبندی رو بهت میده، توصیف میکنه، آخرش بهت ساختار نمیده، کمکت میکنه در فهم فقهی، آخرش ساختار بعد از متن استنباط. خود پیامبر اکرم آیا سوال اینه، آیا اسلام از خودش یک ساختار داره؟ آیا اسلام برای از بین بردن اون ساختار اقتصادی فئودالیته حاکم به نظام سرمایه‌داری موجود، به نظام سوسیالیستی که دیگه از بین رفت، آیا ساختار بدیل رو خود پیامبر اکرم آورد؟ آیا قرآن کریم یه ساختار بدیل رو آورد؟ همه دعوا اینجا هست دوستان. آیا برای اداره کردن حوزه سیاست یک ساختار دیگه رو آورد؟ سوال ما این. ولی اومدیم دیدیم که اساسا این ساختار اینقدر فرهنگیه که شما نمیتونی از سوال فقه سیاست توی فقه سیاست پاسخ داده نمیشه. دقیقا همین مسئله تو فقه اقتصاد پیش اومد. یعنی فقه اقتصادت هم توی اقتصاد پاسخش به شدت فرهنگیه. آقا یه وقت از شعار ما داریم میریم، یه وقت از میری تو فقه میایی مسئله رو حل بکنه میبینیم اصلا حل نمیشه، حل نمیشه، هر کار میکنی حل نمیشه. همین الان شما بیا ساختار درست کن، آیات قرآن رو بیار، روایت هم بردار بیار، بعد ببین که بهت یه ساختار میگه آقا ما یه ولی فقیه داریم، بعد چی؟ بعدش چی؟ در مورد بعدش صحبت کن. چون دیگه حالا این بخش اول دیگه هم تا میگم فقه حکومتی همه یاد چی میفتن؟ اثبات ولایت فقیه. آقا ولایت فقیه اثباتو تموم بابا، الان مملکت داریم اداره میکنیم، چیکار بخوای بکنیم؟ ساختاری که میخوای بهش اداره بکنی به شدت رنگ فرهنگی پیدا میکنه، یعنی شما نمیتونی از اینها عبور بکنی. خب این بحث دو لبه داره، یک ساختار سازمانهای حاکمیتی و ساختار روابط نهادهای فرهنگی، هر دو مورد بحث قرار میگیره. چون ما یه مناسبتی رو باید بین نهادهای فرهنگی پدید بیاریم و حالا اینجا مسئله اینه که سازمان اداره کننده حاکمیت باید چگونه تسهیلگر این روابط باشه. این خودش سوال اساسیه که آیا کل ساختارا رو باید تعبیر بود به یه ساختار حاکمیتی، یعنی یه سازمان حاکمیت، یا نه اساسا یه سری روابط بین نهادهای فرهنگی شما تعبیه می‌کنی و ساختار حاکمیتی تسهیلگر اینه.
سازمان به
یه
ساختار
جامعه، ساختار
اجتماعی.
آره ولی لن آخرش میاد رو ساختار سازمان حاکمیتی، یعنی سازمان حاکمیتی شما اون حاکمیت مرکزیتون به شدت داره کمرنگ میشه. اینو قبول دارم. تو این تعقیبی که ما میکنیم حاکمیت مرکزی به معنای استیتی که ما از دولت مدرن میفهمیم خیلی مورد تهدید قرار میگیره.
خود ساختار اجتماعی ساختار فرهنگیش هم باید یه جوری تفکیک کنه از ساختار جامعه.
بله.
این روند مناسبات فرهنگی رو
دیگه هر چقدر میایم سمت نگاه کنید، نگاه نهادی که میکنید نگاه نرمتر میشه به ساختار اجتماعی.
اصلا به حاکمیت نداریم.
آره دیگه نهاد نگاه اصلا کلا ما با نهاد شروع میکنیم، میگم آقا اسلام میگه آقا جامعه بخشای مختلف شیاست، به این بخشای مختلف باید چجوری با هم رابطه داشته باشن، به این رابطه چجوری باید ساخت. حالا ببینیم حاکمیت بخواد چیکار بکنه. یعنی اول باید این معلوم بشه تا بعد ببینیم حاکمیت چه خدمتی بخواد بکنه برای اینکه این ساخت پدید بیاد. این ساخت از کجا بلند میشه؟ اینجا که میگیم از یک امت در بعد من یکم میایم جلوتر به یه نکات دیگه میرسیم و اون چیه؟ بحث دیگه مطرح شد توی ساختار قضا. میدونید ما تا میگیم ولایت فقیه، من تقریر فقه سیاست هم امروز باید تموم بشه که من بتونم جلسه بعد وارد فقه فرهنگ بشم، فقه فرهنگ سال گذشته. ما تو فقه سیاست یه بحث دیگه هم داریم و اون جدای از بحث امنیت داخلی و روابط خارجی که دوباره روابط خارجی هم هویت امنیتی و استراتژیک پیدا میکنه، مهمترین ساختاری که اساساً ادله ولایت فقیه اولا همونو میگیره چیه؟ قضا. یعنی همه ادله ولایت فقیه انصراف اولیش به ساختار قضاست. ساختار قضای اسلامی چقدر اقتدار محور دوستان اقتدار یعنی قاضی محور چقدر قاضیه که تعیین کننده است به نظرتون؟ الان توی این آیین دادرسی کنونی با ورود پدیده به اسم علم قاضی چون میدونی کل دستگاه قضای دنیا به شدت چیه؟ یا قاضی محور یا هیئت منصفه که جای قاضی میشینن بالاخره یه عده آدم هم که یه عده آدمی که مشخص شده توسط ساختار حاکمیتی مثلا اونا رو در نهایت همه به تعبیری ذیل دیوان عالی هن سپریم کورت به تعبیر انگلیسی ها به تعبیر ما همون شورای عالی قضایی مثلا اسمشو بذاریم یا هر چیز دیگه علم قاضی رو میارن بالا تا با علم قاضی مثلا هم اما دستگاه اسلامی چیه؟ آین دادرسیش؟ بگیم البینتو آخرش بیانه اگه نبود در صورت نبودش منظوهه شما چیه؟ آسان بخوره دیگه معلومه که وزن رو دادی به چی؟ بیانه بیانه رو چی؟ بیانه رو از جوره دادگاه بخن بیانه میشه خرید بیانه باید چه اتفاقه براش بیفته؟ من قاضی چجوری بیانه میاد جلوم شهادت میده؟ میگه بابا این آیین دادرسی اصلا مال در دهاته برای یک شهر این آیین دادرسی امکان عملی شدن در کل کتاب القضا تو ببند بری زور به هیچ دردی نمیخوره تو دنیای مده چرا؟ چون کلن انما عقضی بالبینات و الامام مال خودت پیغمبر مال ما نیست مال اون جامعه قبیله‌ای ارتباطات اجتماعی کذایی برای ما نیست چرا؟ قاضی میخواد قضاوت بکنه هر دو نفر تو کوچه بیان بیانه بشن میتونه قبول کنه؟ دوتا شاهد میتونه بیان قبول بکنه؟ میگن خیلی زار باید بزنی کنار دیگه الان شما احکام اعتکاف یکی از زمینهایی که میشه از تو اعتکاف اومد بیرون چیه؟ آها تحمل شهادته یعنی چی؟ یعنی دارم میگم من دارم یه خرید فروشی میکنم آقا من دو نفر شاهد میخوام برام چی شاهد بشین من این خرید فروش کردم تحمل شهادت دو ادای شهادته آقا رفتی اومدی دیدی من خرید فروشم ول کن بابا اعتکاف تو به خیال شو بیا به من شهادت بده دادگاه خواهم برم دادگاه درسته یا نه تحمل شهادت ادای شهادت اینا همه رو بریز دور چرا؟ چون اصلا امکان پذیر نیست چرا؟ چون مهمترین ویژگی شاهد چیه؟ آها
عدالت
عدالت باید برای کی ثابت بشه؟ قاضی قاضی که نمیتونه ببینی سوالات سخت داری چقدر مهمه دوستان یعنی کلی شما میگی تو کتاب القضا بحث میکنی فلانی آخرش باید کشیده همه رو میریدن کجا؟ همه رو میریدن تو زباله دونی اصلا امکان نداره شما برو با دو تا حقوقدان صحبت کن مسخرت میکنن استادی چرا امکان نداره دوستان چون زیست اجتماعی شما الان ایراد داره بله ولی چی گفته که این مال 1400 سال پیشه اسلام چون خیلی از احکام اقتصادی اسلام نمیشه پیاده کرد چرا چون احکام اقتصادی اسلام مبتنی بر چیه یک زیست اجتماعی شما برای یک زیست اجتماعی احکام درست کردی و مبتنی بر اون زیست اجتماعی احکام درست کردی دقت کنید دوباره هم برای اون زیست اجتماعی هم مبتنی بر اون زیست اجتماعی اگه اون زیست رو نتونی ترتیب بدی نه میتونی این احکام پیاده بکنی احکام اقتصادی هم نمیتونی پیاده بکنی
یعنی اقتصاد و سیاستمون معطل بمونه تا اون زیست فرهنگی
البته فقه هیچ وقت بیکار بگو یا این نشد اشکال نداره فعلا این کارو بکن یعنی چون میخوام معمولی چون داعیه اداره کردن داره فقهی که میگه آقا این نشد این نشد این کارو بکن اصلا کلا نمیشه آقا رو به قبله نمیشه اصلا همین سر جا تکون نمیره آقا اصلا کلا پشت به قبله هر چی کجا دارن نماز دارن میخونن دیگه یعنی دست از سر در نمیذاره فقه ولی تو میدونی اینا همه چیه مسکنه حل کردی مثلا کی حل کردی وقتی که ببینی بیانه رو چجوری میتونی مشکلش حل بکنی؟ وقتی که دستگاه قضای تو در یک ارتباط نزدیک با زیست محور زندگی آقا محور زندگی عمومی مردم هست. شما یه ساختار اجتماعی میخواید که حیات محور باشه، زندگی محور باشه، زندگی رو بفهمه، به زندگی احترام بذاره، رو محور زندگی تنظیم شده باشه ساختارهای سیاسی امنیتی و فرهنگیش. خب شما از اون ور دیگه برین ببینید چقدر دستگاه قضایی شما به مسجد رفت پیدا میکنه. شما میگید به مسجد رفت پیدا میکنه چون قاضی تو مسجده. نه دوستان، چون قاضی محور نیست. کی محوره؟ شاهد محوره. چون شاهد تو مسجده. یعنی شاهد کجا تو مسجده؟ قاضی رو ما شنیده بودیم امیرالمومنین تو آقا اصلا دستگاه قضا تو محل قضای قضاوت قاضی رو اصلا بذار تو کجا؟ همین ساختمون سر تو خیابون ساحلی. آره بذارم اونجا، هیچ ایرادی نداره. اصلا قاضی مهم نیست کجا باشه، مهم چیه؟ محل زیست قاضیه. مهم چیه؟ محل زیست بیانه است. نوع نسبت بیانه با من. مثلا شما میبینید میگه کی عادله؟ روایت چی میگه؟ یکی عادله برای شهادت. میگه هر یکی دیدیم میاد مسجد معمولا نماز میخونه. دیدم آقا، من دیدم آقای فلانی میاد مسجد، آره دیدم نماز میخونه میاد. همینقدر بیشتر از اینم میگه تو جیکوپو کار طرف ظاهر و صلاح، نه این که دیدم کار خیر میکنم اینا، نه مسجد محورش مسجد. روایت چه بخونیم؟ روایت بحث بیانه، شاهد، عدالت شاهد. شاهد عدالت چجوری اثبات میشه؟ رفت آمدش به مسجد. بعد از اون ور دیگه میبینید که آقا کسی که نیومد مسجد چیکار کنیم؟ طرف میگه خونه‌شو خراب میکردن و این معلوم که اصلا کلا نمیخواد تو جامعه اسلامی زندگی بکنه. اینقدر مسجد مهم میشه. خب بله طبیعیه دیگه، وقتی قاضی تو مسجد نیست، خودت تو مسجد نیستی، دستگاه قضایی تو ارتباطش گسسته است، لیست اجتماعی تو مسجد، شما همه چیزو بند یه مسجدی کردی که این شاهد مرتب باید میومد مسجد. اگه نه شهروند درجه یک نمیشد. کسی که توی مسجد ارتباطی نداره و مؤمنین اون مسجدی که شناخته شدن با قاضی به عنوان یه شخصیت ولایی که حالا یا خودش امامه یا پشت سر اون امام نماز میخونه و تو ولی تو مسجد است میبینه، تو وسط لیست این مردمه، ارتباط نداره، خب طبیعیه دیگه نمیتونه شاهد محور باشه. و نکته اصلی اینه که چقدر تو چرا اینقدر به شاهد اعتماد میکنی؟ حالا اینا اومده دروغ گفتن، یا من پی این دروغ گفتن رو به تنم چی؟ حاضرم زیر این دروغ گفتن شاهد برم زیر علم قاضی. روایت داریم صریح علم قاضی رو میزنن، اولین روایات کتاب القضا همه زیر سوال بردن چیه؟ همین اصلا دوباره میبینید حتی تو کتاب القضا چی داره محور قرار میگیره؟ زندگی با محوریت چی؟
مسجد.
این رفت آمد و زندگی مردم تو مسجده که این دستگاه قضا تو میتونه ببره جلو. وقتی که زندگیت اینطوری نیست، محور دستگاه قضا ارتباط اینطوری نداره، طبیعی آیین دادرسی اسلامی قابل اجرا نیست. طبیعتا بخش زیادی از احکامی که مربوط به تحمل شهادت، استحباب وجوب تحمل شهادت، کلی آیات قرآن شما دارید در مورد شهادت دادن، شهادت دروغ دادن، شهادت دروغ ندادن، وجوب تحمل شهادت، اصلا کلا میره کنار.
209
کلاس. سلامات باشید. خب دوستان یه گروهی هست، توی این گروه نقده ها و نکاتتون رو بفرستین، چون حتما حرف و حدیث زیاده در مورد حرفی که زدیم.
اسامی هم بفرمایید اینجا من یادداشت بکنم. مثلا دمده بردشه بفرمایید.
آره ما فعلا من دو جلسه باید اول گزارش بدم، بعد از اون که وارد محتوا بشم شروع میکنم به بحث روش کردن. اصلا کلا بحث روش رو میگم و پیاده میکنم، اینجوری خودتون دیگه متوجه میشین.